متشکرم. آقای دکتر، نکته دوم این که در واقع در جنبندی بحث شما مطالعه رو، متن قرآن رو به عنوان از تکست میخواید مطالعه بکنید، چیزی که همه این بحث فکر می‌کنم حول و حوشش بود، یعنی تماما بپذیریم به عنوان یک متنی که در اساس با ویژگی‌های خودش. نتیجه این شد که شاید خیلی از آقایون هم حالا در این جلسه نباشن، مخالفان خیلی زیادی هم داره، که مطالعه قرآن به عنوان یک متن خودش ضررهای زیادی رو داره. بخشی که شاید بهش پرداخته نشده، یعنی آفات در واقع پرداختن به مباحث این گونه که بعضا پرداخته شده. در جمع میخواید بفرمایید که ما به عنوان یک متن بیایم مطالعهش بکنیم، همونطوری که یک متن عادی بررسی میشه؟
من فکر می‌کنم جمله کلیدی همین آخرین جمله شما بود. به عنوان یک متنش بعید مخالف داشته باشه، به عنوان یک متن عادیش مخالف داره. خب حالا اگر بخوایم سوال رو در واقع به این شکل مطرح کنیم که آیا به عنوان یک متن عادی می‌خوایم قرآن رو مورد مطالعه قرار بدیم؟ اصلا ما اگر قرار باشه بین اسلام و زبانشناسی یکی انتخاب کنیم، من اسلام رو ترجیح میدم. هیچ وقت ما نمیایم فرض کنید که یه علم رو بهش اجازه بدیم که بخواد بیاد و در واقع قداست کتاب مقدس ما رو در واقع نادیده بگیره. اصلا ما اصلا دنبال چنین چیزی نیستیم. چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که قرآن به عنوان یک متن وجه های مختلفی داره. شما حتی به کتاب تفسیری مثل مجموع البیان که مراجعه میکنید، آیه رو میاره میگه خب قرائت میخواد، قرائت حجت این قرائت رو میخواد، اینم حجتش. لغت میخواد، این لغتش. اعراب میخواد، این اعرابش. قصص میخواد، این قصصش. بعدم تازه میگه المعنا، بعد شروع میکنه معناش رو بیان کردن. این که در طول تاریخ تفاسیری که نوشته شدن، بعضی از اونها به جنبه های بلاغی قرآن بیشتر توجه کردن، بعضی‌ها به جمع‌های لغوی قرآن بیشتر توجه کردن، بعضی به نحویش بیشتر توجه کردن. وقتی که مثلا ابوالبقاء عکبری در املاء ممنبه الرحمن میاد فقط بحث نحوی میکنه در مورد قرآن، آیا شما میتونید ازش ایراد بگیرید که آقا پس مثلا یعنی شما میخواید بگید قرآن فقه نداره؟ یعنی شما میخواید بگید قرآن مثلا عقاید نداره؟ ما به هیچ وجه چنین چیزی رو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که این بخش از کار رو ما هم میگیم که شاید بتونیم یه کاری درش انجام بدیم، اما به هیچ وجه ما نفی نمی کنیم که این کار میتونه جنبه های دیگه ای هم داشته باشه و از زوایای دیگه ای هم بهش پرداخته بشه که دیگه زبانشناسی نیست. بنده میگم اگه میخواید از طریق زبان ظاهر و از طریق عباراتی که در متن وجود داره رو قرآن کار کنید، خب این بحثا رو میشه توش مطرح کرد. ولی اگر یک کسی از طریق تصفیه باطن و از طریق حدثنی قلبی ان ربی بخواد از قرآن چیزی بفهمه، فکر نمی‌کنم این بحثا به درد دنیا و آخرتش بخوره. اون حتما از یه طریق دیگری میتونه اطلاعات خیلی بهتری رو در این مورد به دست بیاره. بنابراین ادعای ما فقط از یک جنبه است آقای دکتر لطفی. ما به هیچ وجه ادعایی که بخواد جنبه‌های دیگر رو نفی بکنه نداریم. آقای
دکتر خیلی واضحم. آیا میشه این مبنا رو در یک جایی مثل قرآن بیم پیاده بکنیم، بعد بگیم تا یه جایی رسیدیم بگیم از اینجا به بعدش دیگه نمیشه تحلیل کرد؟ تو متن عادی هیچ مشکلی نداره، ما میگیم که این متن قابل فهم است بر اساس اون روش های زبان شناخت، ولی وقتی وارد متن قرآن میشیم یه منطقه ممنوعهایی داره که نمیتونیم وارد بشیم.
چه منطقه ممنوعی؟
مثلا فرض کنید که همین مواردی مثلا بطن ها بتون که مطرح میشه، خب تا یه حدش میتونیم تحلیل بکنیم، به بعدش که قابل تحلیل نیست. یا مثلا خود سبک هایی که قرآن در گفتار خودش پرداخته در مواضع مختلف، همین قصص رو مطرح فرمودین، خب یه موضوع متفاوت از در واقع متن اصلی هست. خود نحوه پردازش قرآن به داستان ها یک موضوع متفاوته، پس بنابراین این نوع مطالعه متفاوت خواهد. صحبت بنده این هست که اگر قرار یک مبنای زبانشناختی براش درست بکنیم، آیا واقعا قاعده عامه میتونه بره تا لایه‌های آخر؟ و آیا این که ما یه جایشو بگیم بله بر اساس مبنای زبانشناسی قابل تحلیله، یه جایش نیست، پس این یه سیاست یک باب و دو هوا شد دیگه؟
والا این دقیقا همون بحثیه که اول من به عنوان دفع دخل مقدر عرض کردم و تقاضا کردم که اجازه بدید ما واردش نشیم، نه به خاطر اینکه میترسیم واردش بشیم. بنده با کمال میل حاضرم در همین جمع در یه فرصت دیگری بیایم اصلا راجع به این موضوع بحث کنیم، منتها بحث دامنه داریست. من اینو فقط به یه تقسیم سگانه اشاره میکنم. یک سطحی از زبان قرآن رو به نظر میرسه میشه کاملا بحث زبانشناسی کرد. اگر در اون سطح بخوایم بگیم که قرآن چی، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، از به عنوان لسان قوم میشه دقیقا بحث زبان شناسی که این یک سطح. یک سطح از زبان قرآن رو میشه در یک لایه های خاصتری قواعد زبان شناسی رو توش کاستومایز کرد. همین بحثایی که بنده دارم الان اینجا مطرح میکنم، خود جنابالی واقفید، میدونم که دوستان متعددی در این جلسه حضور دارن که اصلا رشتهشون زبانشناسی است. ببینید این بحثا که به این شکل تو کتب زبانشناسی نمیاد. اصلا کتب زبانشناسی با خیلی از این چیزا کاری ندارن. کدوم زبانشناس با ترجم و سپتواگینتا و اینا سر کار داره؟ طبیعتاً اینا کاستماایز شده بحثای زبانشناسی است. یعنی ما با ملاحظات الهیاتی، با ملاحظه ماوقع، آنچه که در حوزه کتب مقدس عملاً اتفاق افتاده آمدیم، نه بنده شخصا ولی گروهی، بنده هم جزء این گروه هستم، سعی کردیم دانش زبانشناسی رو به خدمت بگیریم در یک حالت خاصتری و با یک ملاحظات خاصتری در حوزه قرآن. این به ما کمک میکنه که بیشتر بتونیم از دانش زبانشناسی استفاده بکنیم. اما این که دانش زبانشناسی بردش محدوده و از یه حدی به اونور میگه آقا من واقعا کاری از دستم بر نمیاد، این هم سطح سوم. بنده از همین الان اعتراف میکنم که 100% یه جایی واقعا زبانشناسی که همه مشکلات اسلام و مسلمین رو نمیتونه حل بکنه، قسمتی از مشکلات اسلام و مسلمین رو میتونه حل بکنه. لذا 100% اینطوره و همه علم ها اینطوره. یعنی حتی علوم اسلامی شما وقتی که میخواید بگید مثلا الرحمن و علی العرش استوا، میگید که خب آقا شما تو فقه چی دارین در این مورد؟ میگه آقا فقه کارش این نیست، من که نمیتونم به این جواب بدم. اصلا من دانش بشری رو سراغ ندارم که قادر باشه من جمیع الجهات بتونه پاسخگوی همه مسائلی که در پیرامون قرآن مطرح هستن باشه. لذا اگه اجازه بدید زبانشناسی فقط به بعضی از سوالا جواب بده، من فکر میکنم شدنی خواهد.